بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که یکی از اسباب غلط اخذ اعتبارات ذهنیه هست به عنوان امور عینیه و امور خارجیه. امری جز اعتبار ذهنی است و ما اون رو یک امر خارجی به حساب میاریم و حکم امر خارجی بر او بار میکنیم. در این صورت به غلط گرفتار میشیم. مثالی برای این مورد زدیم، مثال دومی باقی مونده که الان عرض میکنیم. به صورت قضیه شرطیه میگن لوکان العدم متصورن لکان متمیزن. بعد دو مرتبه مقدمه بعدی و قضیه شرطیه بعدی رو اضافه میکنن، لوکان متمیزن لکان موجودن فی الخارج. بعد نتیجه گرفته میشه لوکان العدم متصورن لکان موجودن فی الخارج، که نتیجه باطلی است. مفادش اینه که اگر عدم متصور باشه در خارج هست، در حالی که عدم متصور میشه و در خارج هم نیست، پس نتیجه باطله. علت بطلان نتیجه اینه که بر طبق اونچه که دیگران گفتن اعتبار ذهنی رو ما موجود عینی گرفتیم. یعنی در قضیه اول که گفته شد لوکان العدم متصورن لکان متمیزن، تمیز به اعتبار ذهن بوده و ما این تمیزی رو که به اعتبار ذهن بوده تمیز خارجی گرفتیم و فکر کردیم که اگر عدم متصور باشد در خارج متمیز است. و بعد این قضیه رو هم اضافه کردیم که هر چیزی که در خارج متمیز باشه در خارج هم موجوده. نتیجه گرفتیم پس اگر عدم متصور باشه در خارج موجوده. اشتباه ما از اینجا پیش آمد که در مقدمه اول متمیز رو که به اعتبار ذهنی متمیز بود ما متمیز خارجی قرار دادیم، یعنی اعتبار ذهنی رو امر عینی فرض کردیم و به این جهت به اشتباه افتادیم. این توجیهی است که دیگران برای این مثال گفتن، برای این مغالطه گفتن و ادعا کردن که در این مثال مغالطه از باب اخذ اعتبار ذهنی به عنوان امر خارجی اتفاق افتاده. ولی شارح می‌فرماید که این چنین نیست. در این مثال مغالطه از این باب نیست، مغالطه از باب دیگر اتفاق افتاده. مغالطه‌ای که در این مثال هست از باب سوء تألیفه. یعنی تألیف ما چنان است که اگر از این حد وسط چیزی رو اراده کنیم لازمش تکرار نشدن حد وسطه و اگر چیزی دیگری رو اراده کنیم لازمش کذب احد المقدمتین و راه سومی نداریم. چون که در هر صورت این قیاس عقیم میشه، یک بار از باب این که حد وسط تکرار نشده، یک بار از این باب که مقدمه کاذبه، احد المقدمتین کاذبه، باید بگیم که در این قیاس سوء تألیف راه پیدا کرده و برای اینکه منتج بشه باید تألیفش رو عوض کنیم. این تألیف نمیتونه نتیجه بده و هر نحوی که عمل کنیم نتیجه نمیگیریم، پس باید قیاس رو عوض کنیم. بیان مطلب اینه که حد وسط در این قیاس همونجوری که توجه میکنید متمیزن هست. اگر از متمیز اولی یعنی متمیز در قضیه لوکان العدم متصورن لکان متمیزن اراده کنیم تمیز ذهنی رو، قضیه میشه صادق. لوکان العدم متصورن لکان متمیزن فی الذهن. سلام علیکم، حرف درستیه که عدم رو تصور کنیم این عدم در ذهن ما متمیز میشه، حرف درسته. و از متمیز در کبرات اراده کنیم تمیز خارجی رو، بازم عبارت درسته، لوکان متمیزن شیعی در خارج متمیز باشه، در خارج هم موجوده. اینم حرف درستیه. هر دو قضیه‌مون صادق میشه. اگر از تمیز در اولی ذهنی رو و از تمیز در دومی خارجی رو اراده کنیم. اما مشکل اینه که حد وسط تکرار میشه. در یکی تمیز ذهنی اراده شده، در یکی تمیز خارجی. و اما اگر در هر دو تمیز ذهنی رو اراده کنیم، حد وسط تکرار میشه. اما این کبرا باطل میشه. لوکان متمیزن فی الذهن لکان موجودن فی الخارج باطله. چیزی متمیز فی الذهن باشه لازمش این نیست که در خارج موجود باشه. و اگر از هر دو اراده کنیم متمیز فی الخارج رو صغرا باطله. لوکان العدم متصورن لکان متمیزن فی الخارج غلطه. اگر عدم متصور باشه در خارج متمیزه، این درست نیست، در ذهن متمیزه. پس اگر از تمیز در هر دو ذهنی رو اراده کنیم صغرا باطل میشه، خارجی رو اراده کنیم، اگر ذهنی رو اراده کنیم کبرا باطل میشه، خارجی رو اراده کنیم صغرا باطل میشه. از اولی ذهنی رو، از دومی خارجی رو اراده کنیم درست میشه، هر دو قضیه درسته، منتها حد وسط تکرار نمیشه. و چون راه دیگری نداریم ناچار باید بگیم در این قیاس سوء تألیف پیش آمده و این قیاس با این تألیفی که داره نمیتونه منتج باشه، باید تألیفش عوض بشه تا منتج بشه. توجه شدید که مثالی که عرض شد بنابر نظر مشهور از باب مغالطش از باب اخذ الاعتبار ذهنی عینیاً بود، به نظر ما از باب سوء تألیف بود. علی حال مثال مغالطه داره، منتها اختلاف در اینه که از چه باب، که روشن شد دیگه بیش از اینم معطل شدن جا نداره. و ذکر فی مثالی ایزن، یعنی در مثالی که مربوط به اخذ الاعتبار ذهنی عینیاً هست، در مثالش قول این گروه ذکر شده که گفتن لوکان العدم متصورن لکان متمیزن. چون علم منشأ تمیزه، شما اگر چیزی رو عالم بشید از چیزهای دیگه او رو جدا میکنید. تصور نوعی علمه، پس باعث تمیز میشه. حرف درسته، لوکان العدم متصورن لکان متمیزن، منتها در ذهن متمیزه. اگر شما عدم رو تصور کردید، این عدم رو از چیزهای دیگه تو ذهن خودتون جدا میکنید. پس قیاس قضیه صادقه، منتها به شرطی که از متمیزن تمیز ذهنی رو اراده کنید. لوکان العدم متصورن لکان متمیزن. بعد داریم و لوکان متمیزن لکان موجودن فی الخارج. اون چه که شرط وجود خارجی است تمیز خارجی است، که عبارت است از تشخص. شی باید در خارج از شیء دیگه جدا بشه تا بتونه موجود بشه. تمیز خارجی شرط وجود، یعنی تشخص. تمیز خارجی یعنی تشخص، این شرط وجوده. پس قیاس درسته، قضیه درسته، به شرطی که از تمیز خارجی اراده بشه. لوکان نشه متمیزن فی الخارج، یعنی متشخصن، لکان موجودن فی الخارج. شیء که متشخص باشه موجود در خارجه، شیء کلی در ذهن موجوده، شخصم در خارج موجوده. قضیه صادقه. پس توجه کنید هر دو قضیه‌مون صادقه، به شرطی که از قضیه اول، در قضیه اول از تمیز اراده کرده باشیم تمیز ذهنی رو، و در قضیه دوم از تمیز اراده کرده باشیم تمیز خارجی رو. و چون در قضیه اول که تمیز ذهنی مراد بوده، شخص اشتباهاً تمیز خارجی رو اراده کرده، این قضیه و این قیاس رو تشکیل داده، نتیجه غلط گرفته. تمیز ذهنی رو امر خارجی، یعنی تمیز خارجی دیده، لذا به اشتباه افتاده. این از باب اخذ اعتبار ذهنی عینیاً هست، ولی شارو میگه نه اینطور نیست. اعتبار ذهنی ما در اینجا نداریم. تمیز که امر اعتباری نیست، تمیز امر واقعیه. تمیز موجود فی ذهن غیر از اعتبار ذهنیه. یه وقت میگیم این شی موجود فی ذهنه، تمیز ذهنی داره، این نه به معنی اعتبار ذهنیه. اعتبار ذهنی اینه که اصلا چیزی در خارج نباشه و در ذهن ما تصور نشه، یه امر انتزاعی باشه، مثل امتناعی که دیروز بحثش رو کردیم، که امتناع امر انتزاعی، امر اعتباریه. در ذهن ما هم امتناع نیست، ما این امتناع رو اعتبار میکنیم، این میشه اعتبار ذهنی. ولی یه شیء موجود ذهنی بشه نمیشه گفت اعتبار ذهنی، این موجود ذهنیه. متمیز یعنی متمیز فی الذهن، متمیز فزن امر اعتباری نیست، اعتبار ذهنی نیست که بگید شما این اعتبار ذهنی رو عینی اخذ کردید. بله امر موجود فزن رو امر موجود فل خارج دیدیم، این درسته. یعنی تمیز ذهنی رو تمیز خارجی دیدیم، این نه که اعتبار ذهنی رو امر خارجی دیدیم. اعتبار ذهنی نیست، موجود ذهنی رو موجود خارجی دیدیم. اشتباه از اینجا پیش اومده. اون گوینده ای که این مثال رو از این باب قرار داده همین فکر رو کرده، ولی ظاهرا حرفش درست نیست. دقیق تر اینه که بگیم از باب سوء تعلیفه، این مغالطه از باب سوء تعلیفه. اگرچه حرف اون آقا هم همونطور که فرمودید میشه توجیهش کرد، منتها توجیهی که نامطلوبه، توجیه صحیح هم نیست که عرض کردیم، که بگیم از باب سوء تعلیفه. لکن نهو، یعنی لکن این غلط یا لکن این مثال من باب سوء تعلیف است، زیرا مقدمتین همانا صادقند اگر ما به متمیزی که تالی سقراست اراده کنیم از ذهنی رو، ازا ارید بالمتمیز الذی هو تالی سقرا، از ذهنی. از ذهنی صفت سقرا نیست، نایب فاعل ارید است. اگر ما از این تالی سقرا اراده کنیم ذهنی را، یعنی متمیز ذهنی را نه متمیز خارجی را، اگر در سقرا از متمیز که تالی سقراست از در تالی سقرا آمده متمیز ذهنی را اراده کنیم، سقرا میشه صادق. و بالذی هو مقدم الکبرا الخارجی، یعنی اراده کنیم به اون متمیزی که مقدم کبرا قرار گرفته اراده کنیم تمیز خارجی را، در این صورت هم صغرامون صادقه هم کبرامون صادقه. اما و علی هذا لا یتکرر الوسط، حد وسط دیگه تکرار نمیشه. و الا، یعنی اگر بخوام از هر دو اراده کنیم ذهنی را که حد وسط تکرار بشه، یا از هر دو اراده کنیم خارجی رو که باز حد وسط تکرار بشه، مشکل عدم تکرر حد وسط رو نداریم، منتهی مشکل دیگه پیدا میشه. و الا کذبت احد المقدمتین ان اخذ المتمیز فیهما به معنا واحد، اگر متمیزی رو که در هر دو مقدمه آمده به معنای واحد بگیریم احد المقدمتین کاذب میشه، اگر هر دو رو به معنای ذهنی بگیریم کبرا کاذب میشه، اگر هر دو رو به معنای خارجی بگیریم صغرا کاذب میشه. خب این بحث تموم شد. اینو اوائلی که بحث میکردیم مطرح کردیم، تذکر دادیم که مصنف پیروی از قوم نکرده، به روش خودش عمل کرده و ما در جاهای مختلف حرفای ایشون رو به روش قوم ارجانید. اینو قبلا گفت شاره این کارو میکنه، مصنف نظرش همینه، پراکنده بحث کرده. حالا شاید هم قبول داشته باشه، بعضی از اسما رو قبول داره، بعضی از اسما رو قبول داره، البته حالا بعدن هم میرسیم که بعضی مواردی که مشهور گفتن ایشون قبول داره، منتها منحصرش کرده به جاهایی که انحصار رو قبول نداره، بر طبق مشهور که همه قبول داره. مورد دیگه اینه که ما مثال شی رو به جای خود شی اخذ کنیم و حکمی رو که روی خود شی مترتب بوده روی مثالش مترتب کنیم و بعدم اشتباه به اشتباه بیفتیم. مثلا نار حاره، محرقه، سوزاننده است. این حکم حکم خود ناره، ما مثالش رو، نمونش رو، حاکیش رو، صورت ذهنیش رو هم به جای خودش قرار بدیم و توقع داشته باشیم که این حکم احراق همونطور که به نار نسبت داده می شد به این مثالش هم نسبت داده بشه. مسلمه که به اشتباه می فتیم، بگیم صورت نار محرقه و بعد بگیم هر چی که محرقه است مثلا از بین برنده محلشه، پس صورت نار هم باید از بین برنده محل یعنی مغز باشه. بعد ببینیم که نه، مغزو نستون از بین نبرد. دوباره برگردیم بگیم پس سلام، پس این صورت حکم خود نار رو نداره. اگر حکم خود نار رو نداره، ماهیت نار در اون نیست. اگر ماهیت نار در اون نیست، وجود ذهنی باطله، چون شما میگید در وجود ذهنی ماهیت شی به ذهن میاد. الان من میبینم ماهیت نار به ذهن نیامده. اگر ماهیت نار به ذهن میامد باید آثار خود نارون میداشت که احراق بود. از این طریق میخوان ثابت کنن که وجود ذهنی نداریم و نمیدونن که این مغالطه است. قانون اینه که ماهیتی که موجود فعل خارج احراق داشته باشه، احراق مال ماهیت که نیست، مال ماهیت موجود فعل خارجه، نه مال مثالش که ماهیت موجود فعل ذهنه. این دلیل شما میفهمونه که اون وجود ماهیت با وجود خارجی به ذهن نیامده، نه اصلا ماهیت به ذهن نیامده. در وجود ذهنی ما میگیم ماهیت به ذهن میاد، نمیگیم ماهیت با وجود خارجی به ذهن میاد. ولی شما ظاهرا انتظار دارید که ماهیت با وجود خارجی به ذهن بیاد و چون دیدید ماهیت با وجود خارجی به ذهن نیامده، استنباط کردید که پس وجود ذهنی نداریم، در حالی که در وجود ذهنی فقط ماهیت میاد، وجود خارجی نمیاد، پس آثار وجود خارجی هم لازم نیست بیاد. دو مرتبه مغالطه رو توضیح میدم. شخصی اینطور گمان کرده که حکمی که برای خودش ثابته، برای مثالش هم که صورت ذهنیش نیست ثابته. بعد وقتی رسیدگی کرده دیده این حکم رو نمیتونه به صورت ذهنی نسبت بده، نتیجه گرفته پس این صورت ذهنی نمیتونه صورت ذهنی این شیء خارجی باشه و به طور کلی اصلا صورت ذهنی رو و وجود ذهنی رو انکار کرده. ولی این توجه نکرده که اون حکمی که الان مورد نظرشه این مال خود شیئه، یعنی مال خود ناره، ناره موجود فعل خارجه، نه مال صورتشه. اون از اول اشتباه کرده که این حکم به صورت نسبت داده و بعدم توقع داشته که نتیجه بگیره. پس یکی از مواردی که انسان به غلط میفته اخذ مثالشه مکان خودشه، یعنی به جای اینکه خودشه رو اخذ کنه مثالش اخذ میکنه. حکم مربوط به خودشه، اون حکم رو مربوط میکنه به مثال و صورت ذهنیشه و به اشتباه میفته. و به سبب، یعنی و یقع الغلط، این و به سبب ها همه عطف بر اون قبلی هاست، لذا یقع الغلط هی تکرار میشه. و یقع الغلط به سبب اخذ مثال شی مکانه، چون مثال شی رو، صورت شی رو، نمونه و حاکیش رو به جای خودش قرار دادیم اشتباه پیش میاد. کمن حکم علی صورت ذهنیه ای که مأخوذ است من النار، در حالی که این صورت ذهنیه، کمن حکم علی صورت ذهنیه المأخوذه من النار، حکم رو ببرد روی صورت ذهنیه ای که از نار گرفته شده. و هیه مثالها، در حالی که این همون اول که معنا کردن درست بود، مثل کسی که حکم کند بر صورت ذهنیهی که از نار گرفته شده، در حالی که این صورت ذهنیه مثال نار است، حکم کند به انها محرقتون. این و هیه مثالها جمله معترضه است. انها محرقتون مفعول حکم است. حکم علی صورت ذهنیه‌ای که از نار اخذ شده، در حالی که این صورت ذهنیه خود نار نیست، مثال ناره، حکم کند بر این صورت ذهنیه انها محرقتون، به این دلیل که لأن النار الخارجی محرقتون، چون نار خارجی محرقه پس باید صورتش هم محرق باشه. و من هستدلعت بر حکم است، حکم کند به این نحوی که گفتیم و بعد منهو از همین حکمی که میبینه تخلف میکنه. منهو یعنی از این حکمی که دید تخلف کرد، استدل علی ابطال الوجود ذهنی، استدلال کنه که وجود ذهنی باطله. کمن حکمه بر صورت ذهنی به این حکمی که انها محرقتون و بعد ببین این حکم باطله، و منهو از این که این حکم رو کرده و دیده باطله و تخلف کرده، نتیجه بگیره و استدلال کنه برای اینکه وجود ذهنی باطله. به ما اینطوری بگه، شما میگید در وجود ذهنی ماهیت بزنیم، خب الان ماهیت نارامد بزنیم، احراقی که مربوط به ماهیت نار بود نیامد، در حالی که غافل شد از اینکه احراق مربوط به ماهیت نار نبوده، احراق مربوط به وجود خارجی نار بوده. و نباید توقع داشته باشیم که اون احراقی که مربوط به وجود خارجی ناره در وجود ذهنیش هم پیدا بشه. و هو و باطلون، از اولی که به سبب اخذ مثال خوندیم تا اینجا مغالطه رو توضیح دادیم، یعنی حرف خصم رو بزنیم، حرف مقابل خودمون رو بزنیم. حالا میخوام حرف خودمون رو بزنیم، یعنی میخوام بگیم این شخص به غلط افتاده، مغالطه کرده. و هو و باطلون، هو و باطلون یعنی اخذ مثال شیء مکانه باطلون. یا این این استدلالی که این آدم کرده باطله، هر دوش درسته. اخذ مثال شی مکان شی باطله که یه موردش همینجاست، یا همین موردی که الان گفتیم که شخص صورت ذهنی نار رو به جای نار فرض کرده و بعدم به وسیله این بر ابطال وجود ذهنی استدلال کرده، این باطله. در هر دو ضمیر به هر دو برگه میگرده و درست هم است. از لا یلزم ان یکون لمثال شیء حکم شیء، اگر چیزی مثال شیء لازم نیست که حکم شیء داشته باشه. و هو من باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، این اخذ مثال شیء مکان شیء یه مورد جدایی از اون 13 موردی که ما گفتیم نیست، یکی از مصادیق اخذ ما بالعرض مکان ما بالذاته. بله عرض میکنم، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات رو ما قبلا توضیح دادیم که کجا هست. الان یه مقداری تفصیلی بیشتر میدم، چون بحث دیروز هم مثل این که یه مقداری ابهام داره، اون هم باید دوباره ارجاع داده برگردیم اونم یه توضیح مختصری بدم. گفتیم که اگر به جای خودشه، به جای خودشه، عوارضش رو، معروضاتش رو، یکی از وابسته هاش رو قرار بدیم، حکمی رو که باید بر خودشه پیاده کنیم، بر اون وابسته پیاده کنیم، اصطلاحاً میگیم اخذ ما بالعرض شده مکان ما بالذات. الان در اینجا این کارو کردیم، یعنی نار رو که حکم مال خودش بوده، به جای این که این حکم رو به خود نار نسبت بدیم، به یکی از وابستگان نار که عوارض نار که صورت ذهنیش اسناد دادیم، اخذ ما بالعرض کردیم مکان ما بالذات. سلام علیکم. اونجایی که خودش ای رو باید مطرح کنیم مطرح نکردیم، عوارضش رو مطرح کردیم، معروضاتش رو مطرح کردیم، ما بالذات یعنی اونی که خودش ایه حذفش کردیم، ما بالعرض یعنی وابستش آوردیم. این هر جا که این اتفاق بیفته میگن اخذ ما بالعرض شده مکان ما بالذات. در اینجا این چنین رفتار کردیم، به جای اینکه خود نار رو مطرح کنیم، آمدیم صورت ذهنیش رو که از وابسته هاش مطرح کردیم و حکمی رو که مال خود ناره به این صورت ذهنی نسبت دادیم، به اشتباه افتید. این مطلب روشن شد. اما دیروزی صحبتی شده بود که درباره جالس سفینت متحرکون کل متحرکن فلای است و تا الان موزه این واحد، این ظاهرم برای بعضی مبهم مونده بود. گفتیم که این اخذ ما بالعرض است مکان ما بالذات، مشهور گفته بودن اخذ ما بالعرض شده مکان ما بالذات، مصنف گفته بود نه، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات نیست. اینجا چون تحرک تحرک بالعرضه نه تحرک بالذات، اشتباه کردن متحرک بالعرض رو با متحرک بالذات، دیگران فکر کردن که این از باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. در وقتی که بچه غلط رو توضیح میدادیم در این مثال، میگفتیم در اینجا مرادمون از متحرک بالعرضه، در اونجا مرادمون از متحرک بالذاته. لفظ متحرک بالذات و متحرک بالعرض رو آوردیم، شخص خیال کرد که ما میگیم مغالطه از باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذاته، در حالی که ما این ما بالعرض و ما بالذات رو وصف تحرک قرار دادیم. خب سوال میشه که چه فرقی کرد متحرک بالعرض رو ما به جای متحرک بالذات نشوندیم و اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات چه فرقی کرد؟ با این بیانی که عرض کردم معلوم شد فرق داره. اینجا از متحرک اراده کردیم متحرک بالعرض رو، در حالی که باید متحرک بالذات اراده می‌کردیم. این غیر از اخذ ما بالعرض مکان ما بالذاته. اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات اینه که خودشه رو حذف کنیم، یکی از وابسته‌هاشو بیاریم. ما در اینجا متحرک رو حذف نکردیم، وابسته‌شو بیاریم. متحرک بالذات رو بر نداشتیم، وابسته‌شو که متحرک بالعرض بیاریم. اینا وابسته به هم نیستن، دو چیز مقابل همن. یکی عرض دیگری نیست، یکی معروض دیگری نیست. بله قید بالعرض در یه متحرک است، قید بالذات در یه متحرکه. ما به جای اینکه متحرک بالذات رو بگیم متحرک بالعرض رو گفتیم. این درسته، ولی ما به ذات مکان، ما به عرض مکان ما به ذات نهاده نشده، چون این در صورتی ما به عرض مکان ما به ذات قرار میگیره که ما خود شعر رو حذف کنیم، عوارضش رو جاش بذاریم. ما شما متحرک رو حذف نکنیم، عوارضش رو جاش بذاریم، یا معروضش رو جاش بذاریم. ما متحرک رو حذف نکنیم، معروضش رو جاش بذاریم. پس توجه کنید در مثالی که دیروز گفتیم، اخذ ما به عرض مکان ما به ذات نشده. بله، متحرک بالعرض رو گفتیم، متحرک به ذات رو اراده کردیم و این اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات نیست. دیروز این مقدار من مبهم گفتم، البته آقایون حق دارن، مسکین که حل نشده بود، حالا انشالله حل شده دیر، یه هنوز هم حل نشده. بله، ظاهرا واضحه، مشکل نداره، دیروز توضیح کامل داده نشد. خب، و به سبب اخذ جزء علت مکانه ها، گاهی از اوقات ما معلولی رو در اختیار داریم، میخوام برای این معلول علتی ذکر کنیم، به جای اینکه خود علت رو ذکر کنیم جزء علت رو میاریم، ما انتظار داریم که معلول نتیجه بگیریم، میریم نتیجه نمیده، یه جا دیگه خراب میشه، یه مشکل دیگه پیدا میشه. ما یه جا مثلا سمع و بصر رو داریم در انسان، نگاه میکنیم ببینیم انسان میشنوه میبینه، خب میخوام ببینیم علت دیدن و شنیدن انسان چیه، چرا سنگ نمیبینه نمیشنوه ولی انسان میبینه میشنوه. علت رو که جستجو میکنیم پی میبریم به این که علتش حیاته، انسان زنده است میشنوه میبینه، ولی سنگ زنده نیست نمیشنوه و نمیبینه. خب اینجوری میگیم، میگیم هر موجود حی میشنود و میبیند، میگیم که خدا هم همینجور شنیدن رو دیدنی که ما داریم ها. بعد میگیم اضافه میکنیم خدا هم که حیه، پس نتیجه میگیم پس او هم میبیند و میشنود به همین دیدن و شنیدن ما، نه دیدن و شنیدن خودش، چون ما دیدن و شنیدن خودمون رو میخوایم تحلیل کنیم، این دیدن و شنیدن ما علتش چیه؟ علتش حیات. پس خدا بعد مقدمه بعدی رو میاریم، خدا هم که حیات داره، خدا هم که زنده است، پس همونطور که ما میبینیم میشنوه اون هم میبینه میشنوه، نتیجه غلط، او میبینه میشنوه اما نه اونطور که ما میبینیم میشنوه، یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه میشنوه. این غلط از کجا آمد؟ از این آمد که ما علت شنیدن و دیدن رو حیات قرار دادیم، در حالی که حیات علت نبود، حیات جزء علت. علت این شنیدن و دیدن ما اولا حیات داشتن، ثانیا این جارحه مخصوص داشتنه، که چون ما این چشم داریم اینجوری میبینیم، اگر این چشم نداشتیم قابل دیدن میتونستیم ببینیم یه جور دیگه میدیدیم، این گوشو داریم میشنویم اینطوری میشنویم، اگر این گوشو نداشتیم یه وسیله دیگه برای شنیدن داشتیم یه جور دیگه میشنویم. پس ما میخوام این جور شنیدن رو، این جور دیدن رو که مال خودمونه توجیه کنیم، توجیهش رو و علتش رو حیات قرار بدیم، در حالی که حیات علت نیست، حیات جزء علته، حیات به علاوه جارحه مخصوص منشأ این جور دیدن و این جور شنیدن میشه. وقت نمیتونیم مقدمه بعدی رو اضافه کنیم، خدا هم حیات داره کافی نیست، ما بگیم خدا حیات داره و این جور جارحه هم داره، تا بعد نتیجه بگیریم پس خدا این جور شنیدن و این جور دیدن داره، در حالی که کبرامون دیگه کاذب میشه، خدا حیات داره اما این جور جارحه رو نداره. توجه میکنید اگر ما علت رو درست پیدا کنیم مقدمه دوممون کاذب میشه، نتیجه نمیگیریم. اما ما علت رو درست پیدا نکردیم، جزء العله رو علت گمان کردیم، بعد قیاس رو تشکیل دادیم، نتیجه فاسد گرفتیم، به مغالطه افتادیم از باب اخذ جزء العله مکان العله. و به سبب، یعنی و یقع الغلط به سبب اخذ جزء العلت مکان العله. کما بله، حالا حیات ما حیات بالعرضه، حیات بالغیره، حیات او به ذاته، حالا حیاتو خیلی نگفتن که یکی نیست، حیات ما رقیقه حیات اوست و حیات امکانیه، البته اگه حقیقتا حساب کنید بله فرق داره، همونطور که سما بصر ما رقیقه سما بصر اوست و چون رقیقه شده از جارحه حاصل میشه. اون که حقیقت احتیاج به جارحه نداره، این که رقیقه است احتیاج به جارحه داره. اون حیات حقیقت احتیاج به جسم نداره، این حیات رقیقه است احتیاج به جسم داره. ولی این تفاوت ها بینشون هست، ولی در اصل حیات بودن فرقی نداره. اونم در اصل سما بصر فرقی نداره، ولی در نحوه سما بصری فرق داره. بله بله اینم میشه. بله که مثلا علت هر شنیدنی حیاته، این شخص کرم که حیات داره پس باید بشنوه در حالی که نمیشنه. اینم میشه بود که بازم میشه مغالطه. مغالطش هم اینه که علت شنیدن حیات خالی نیست، جاره هم هست که این شخص کر اون جاره رو نده. کما یقال این علت السمع والبصر الحیات لاغیر، خیال میکنن که علت سمع و بصر فقط حیاته، غیر حیات نیست. مصنف میفرماد، اشاره میفرماد و لیسه کذالک، اینطور نیست که علت سمع و بصر حیات باشه. لأنها یعنی اون علت حیات هست به زمینه آلات بدنیه، اون آلات مخصوص، آلات بدنیه مخصوصه، هم بدنیه هم مخصوصه، هر دوشون صفت آلات هست، یعنی آلات مخصوصی که بدنی هم هستن. فهازا تعلیل الحکم به جزء علته، این عبارت رو شارح اضافه میکنه تا عبارت بعدی رو زمینه کنه. عبارت بعدی با این عبارت سازگاره، نه با اون عبارتی که مصنف گفته، لذا ایشون تکرار میکنه، یعنی مطلب مصنف رو به عبارت اخرى ذکر میکنه تا بعدن مطلب بعدی خودش رو بگه. توجه کنید، فهذا تعلیل الحکم، این مثالی که گفتیم از این بابه که ما حکم رو یعنی شنیدن رو دیدن رو تعلیل کردیم به جز علتش که حیاته، نه به تمام علت. معلل کردیم به جز علت، نه به تمام علت. اما چی رو معلل کردیم؟ تمام الحکم رو، تمام الحکم رو معلل کردیم به جز علت. در بعضی موارد جز الحکم رو معلل میکنیم به جز علت. این مثالی که الان گفته شد، تمام الحکم معلل شد به تمام علت، به جز علت. در مثالی که الان بعدن میخوام بگیم، جز الحکم به جز علت معلل میشه، یعنی اخذ میکنیم جزء العله رو، مکان العله، نه برای توجیه کردن معلول، برای توجیه کردن جزء معلول، برای رسیدن به جزء معلول. مثالش اینه که ما میبینیم یه سنگی رو که خیلی سنگینه، هزار نفر ور میدارن و یه مسافتی میبرن، بعد خسته میشن میزنن زمین. مثلا فرض کنید که هزار متر میبرن، هزار نفر این سنگ رو بر میدارن تا هزار متر هم میبرن، سر هزار متر خسته میشن میزنن زمین، دیگه نمیتونن ببرن. علت انتقال سنگ از اینجا تا هزار متر، هزار تا آدم هم. این میشه علت. معلول انتقال سنگ است از اینجا تا هزار متر بعد، علت نیروی هزار تا انسان. خب حالا ما میگیم که اگر هزار نفر تونستن سنگ رو هزار متر ببرن، این یه نفر میتونه سنگ رو یک متر ببره. هزار نفر هزار متر بردن، این یه نفر میتونه یک متر ببره، که میگیم جزء علت میتونه جزء معلول رو به وجود بیاره به نسبت خودش. تمام علت که هزار نفر بودن هزار کیلومتر جلو بردن، این جزء علت که یک هزارم علته یک هزارم معلول ایجاد میکنه، یک هزارم علت یک هزارم معلول ایجاد میکنه، پس یه متر طول میبره. در حالی که میبینیم یه نفر این سنگ سنگین اصلا نمیتونه حرکت بده، حتی یک ذره هم چجوری میتونه یه متر برسه؟ یعنی نتیجه که گرفتیم نتیجه باطله. چرا باطله؟ چون ما جزء حکم را معلل کردیم به جزء علت و این با درست نیست. خود حکم معلل میشه به علت، همونطور که معلل کردن حکم به جزء علت باطله در مثال قبلی دیدیم، معلل کردن جزء حکم به جزء علت هم باطله که در این مثال میبینیم. فقط چیزی که درسته معلل کردن حکم به تمام علته. معلل کردن حکم به جزء علت باطله، معلل کردن جزء حکم به جزء علت هم باطله. فقط معلل کردن حکم به تمام علت درسته. فهذا تعلیل الحکم به جزء علته، اینی که الان خوندیم حکم رو یعنی معلول رو به جزء علت معلل کردیم و اشتباه کردیم. معلول باید به کل علت معلل بشه، به تمام علت معلل بشه. و یه مورد دیگه هم داریم، و اما تعلیل جزء الحکم به جزء علته، که جزء حکم رو به جزء علت تعلیل معلل کنیم، و اینم باز مغالط است. فهو کثقیل مثل بله تعلیل جزء علت یعنی چی؟ از طریق وجود حکم اثبات کنیم که جزء علت هم هست، همونطور که بقیه هستن، ولی اون میشه تمام علت. یعنی شما از طریق معلول ثابت میکنید که علت هست، در ضمن جزش هم هست، و نه تنها جزش هست، در ضمن علت جزش هست. این پی بردن از معلول به تمام علته. منتها بعد از اینکه پی بردید به اینکه تمام علت هست، میگید خب در ضمن این تمام جزش هم هست، اون نبی نداره. فهو کثقیل مثل امر سنگین، مثل شیء سنگینی میمونه که رفعه الف من الرجال مسافت، اما هزار نفر این رو در یه مسافتی انتقال دادن، مثلا در هزار متر انتقالش دادن. فیزنو که ان الواحد من هم، یکی از این هزار نفر، یرفع این ثقیل رو من تلک المسافه به نسبت الواحد الالعرف، به نسبت یک به هزار. یعنی اگر هزار نفر تونستن هزار متر ببرن، این یه نفر میتونه به نسبت یک به هزار یعنی یه متر ببره. در حالی که ولیس ذلک بلازمه، لازم نیست که اگر هزار نفر هزار متر بردن یه نفر یه متر ببره، بلکه ممکنه یه نفر اصلا نتونه حرکتش بده. بل قد لا یمکنو للواحد ان یحرکه اصلا، بلکه گاهی از اوقات ممکن نیست برای یه نفر که حرکتش بده اصلا، تا چه برسه که یک هزارم اون مقدار حرکتش بده، اصلا نمیتونه حرکت بده تا چه برسه به یک هزارم. بله، بی اثر نیست در ضمن بقیه، بله تنهایی اثر چندانی نداره، تنهایی اصلا هیچی نیست، جز علت چه علت نیست. بله در وقتی که همه با هم باشن، اون وقت این جز علت اثر خودشو میذاره، ولی در وقتی تنها باشه هیچ کاره هست. یه نفر برای انتقال سنگ هیچ کاره هست، ده نفر هست بازم بیش، اگر تونستن حرکت بدن نسبت به این حرکتشون میتونشن تمام علت، اگه تونستن حرکت بدن نسبت به این حرکتی که تونستن میشن تمام الیلا، نسبت به اون حرکتی که هزار نفر انجام میدن، اینا فقط اینا هیچ کاره هم نمیتونن اون حرکت انجام بدن. جز علت کار علت رو نمی کنه اصلا، مگر اینکه در ضمن بقیه باشه. اگه در ضمن بقیه باشه به مقدار خودش اثر میذاره، وقت میتونیم بهش کار رو نسبت بدیم، ولی در صورتی که در کنار بقیه نباشه اصلا هیچ کاره هست. مثل اینکه مثلا فرض کنید که آتشی داشته باشی نیزامی نداشته باشی، احراق اصلا درست نمیشه. نمیتونید بگید آتش به اندازه خودش احراق درست کرد، احراق اون هیزمی، حالا فرض کنید هیزم دوره، هیزم هم داریم، آتش اینجا هیزم دو متر برتره، ببینید هیزم نسوخت. نمیتونید بگید چون شرط رو نداشته و مقتضی رو داشته به اندازه مقتضی اثر کرده. خب اندازه مقتضی هیچ کار نشده، مقتضی هیچ چیز از این هیزم نسوزونده، نه یه ذره شو سوزونده باشه. همه اجزاء علت باید جمع بشن تا معلول شروع بکنه. اگر اجزاء علت یکیش منتفی باشه، معلول اصلا نمیاد، نه به اندازه خودش میاد، نه به اندازه اون جزء علت میاد. همونطور که در این مثال توجه میکنید، هیزم دوره، شرط رو نداره، ولی مقتضی هست که آتش بشه، هیچی از هیزم نمیسوزه، نه به اندازه مقتضی میسوزه، به اندازه شرط تخلف میکنه، اصلا از اول تا آخرش تخلف میکنه، اصلا سوختنی حاصل نمیشه. خب عبارت مصنف رو همونجور که توجه کردید ما حمل کردیم بر اون مورد اول. ما دو مورد مثال زدیم، یکی این که اخذ کنید، یکی این که معلل کنید معلول رو به جزء علت. یه دوم این که معلل کنید جزء معلول رو به جزء علت. دو تا مورد مثال زدیم. حرف مصنف رو تطبیق کردیم بر مورد اول، حرف مصنف رو تطبیق کردیم بر مورد اول. گفتیم مصنف داره میگه حکم رو اگر معلل کردی به جزء علت مغالطه است. بعد خودمون اضافه کردیم که جزء حکم را هم اگر معلل کردی به جزء علت مغالطه است. این اضافه ما بود. حالا میخوام بگیم که نه، ممکنه عبارت مصنف رو طوری معنا کنیم که هر دو مورد رو شامل بشه، اختصاصش ندیم به مورد اول. به این بیان که بگیم اخذ جزء العله مکان العله برای اثبات تمام المعلول یا برای اثبات جزء معلول. عبارت توجهون عبارت مصنف رو به سبب اخذ جزء العله مکان العله، برای چه منظوری؟ برای اثبات تمام المعلول چنانچه در مثال اول بود، یا برای اثبات جزء المعلول چنانچه در مثال دوم بود. عبارت مصنف سازگاره که جزء علت رو اخذ میکنیم، یعنی حیات رو، برای اثبات تمام المعلول یعنی سمع و بصر، یا جزء علت رو اخذ میکنیم که حرکت دادن یک انسانه برای اثبات جزء معلول که حرکت یک متریه. هر دوش باطله و هر دورم عبارت مصنف میرسونه به سبب اخذ جزء العله مکان العله، برای چه منظوری دیگه نگفته. اونو ما میتونیم اضافه کنیم به منظور اثبات تمام المعلول مورد اول، به منظور اثبات جزء المعلول مورد دوم. پس عبارت مصنف سازگار با هر دو است، چون درش یه حذفی رخ داده. اون محذوف رو اگر ما بخوایم ظاهرش کنیم میتونیم جوری ظاهر کنیم که با مورد اول تطبیق کنه، میتونیم جوری ظاهر کنیم که مورد دوم تطبیق کنه. و یمکن ان یؤول الکلام، و یمکن ان یؤول کلام المصنف به حیث یشمل صورتین، هر دو صورت رو شامل بشه، هم تعلیل الحکم به جزء علته رو، هم تعلیل و جزء الحکم به جزء علته رو. به این صورت، لأن فی الاولا در صورت اول که تعلیل الحکم به جزء علته بود اخذ شده بود جزء العله مکان العله در اسناد حکم یعنی معلول الى این جزء، که معلول رو به تمامه اسناد دادیم الى یعنی به این جزء. و فی الثانیه در صورت دوم باز اخذ شده بود جزء العله مکان العله فی اسناد حستن من الحکم الهی، حستن من الحکم الهی، حستهی درست نیست، فی اسناد حستن من الحکم الهی. این و فی ثانیه عطف بر فی الاولاست. لذا اخذ جزء العله مکانها که در اون اولا پشت سر اولا آمده بود پشت سر ثانیه میاد، یعنی و فی ثانیه اخذ جزء العله مکانها فی اسناد حستن من الحکم الهی، جزء علت رو به جای علت قرار دادیم در این که حصه ای از حکم رو، حصه ای از معلول رو، جزی از معلول رو الیه به جزء علت نسبت دادیم. در اولی تمام الحکم رو یعنی تمام المعلول رو الیه یعنی الی جزء علت نسبت دادیم، در دومی حصه ای از حکم رو یعنی جزی از حکم رو الیه یعنی به جزء علت نسبت دادیم. در هر دو اسناد به جزء علت بوده، اونتا در اولی اسناد تمام المعلول، در دومی اسناد جزء المعلول، و هر دو غلطه. عبارت مصنف هم هر دو رو میگیره. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم حذفی توش داره، به سبب اخذ جزء العله مکانها برای اسناد تمام الحکم یعنی تمام المعلول، یا برای اسناد جزء المعلول. و هازانه من باب سوء اعتبار الحمله ایزن، ایزن یعنی همونطور که از باب اخذ جزء العله مکان العله هست، همچنین از باب سوء اعتبار حمل هم هست. اینجا مصنف با این ایزنش فهمون که من اشاره فهمون که من حرف مصنف رو قبول دارم، نمیخوام بگم حرفش مردوده و این از بابی که مصنف گفته نیست. چرا؟ از اون بابی که مصنف گفته هست، علاوه بر این از این بابی هم که من اضافه میکنم هست. پس این مغالطه از دو باب گرفته میشه، هم از باب اخذ جزء العله مکانها، هم از باب سوء اعتبار حمل. سوء اعتبار حمل رو بارها توضیح دادم، عبارت بود از این که قیدی رو که در موضوع و محمول باید اخذ کنیم اخذ نکنیم، یا قیدی رو که نباید اخذ کنیم اخذ بکنیم، یا قیدی رو اخذ بکنیم، معنایی رو که از این قید باید اراده کنیم اراده نکنیم. اینه میشه سوء اعتماد. در اینجا هم همینطوره. در اینجا ما باید اون چرا که دخیل میکنیم در معلول، بقیه اجزای علت هم باشند. ما فقط جزء علت رو گفتیم، مثلا گفتیم علت السمع الحیات. خوب دقت کنید، علت السمع الحیات، این علت السمع مبتداست، الحیات خبره. در الحیاتی که خبره و محموله ما باید چیزی اضافه میکردیم، اضافه داشتیم. علت السمع الحیات مع الآلات المخصوصه، این مع الآلات المخصوصه که باید در محمول اعتبار میشد اعتبار نشده، میشه از باب سوء اعتبار. هم چیزی در محمول باید میامده نیامده، هر سید این اگه چیزی در محمول باید میامده و نیامده، یا در موضوع باید میامده و نیامده، یا در اینا باید نمیامده و آمده، میشه از باب سوء اعتبار. هم اینجا هم در محمول ما باید یه اضافه میداشتیم، میگفتیم علت الحی، علت السمع الحیات مع الآلات، گفتیم علت السمع الحیات. اون مع الآلاتی که باید اضافه میکردیم اضافه نکردیم، لذا گرفتار مغالطه از باب سوء اعتبار هم شدیم. کجا؟
مورد قبلش که این اونگول رو گفت سوء اعتبار هم مقاطع قبلی رو بلی اومد برده بود لیکن هم این باب سوء
تعبیر
درسته بعد حسب در خارج بودن در بادایی بود یا در این هم در ذهنی بودن نهاند، یعنی قیودی حسب شده بود، یعنی یکی رو گفت سوء اعتبار هم اولی رو بلش سوء تعبیر.
در مثالی که امروز اول بحث خوندیم، بله در مثالی که امروز اول بحث خوندیم که از باب سوء تألیف دونستش، اینجا توجه کردید که ما متمیزن رو اگر میخواستیم یک دست کنیم یکی از مقدمتین کاذب میشد، اگر میخواستیم که مقدمتان رو صادق کنیم این متمیزها یک دست نمیشون، حد وسط اجرا نمیشون. این چنین مشکلی رو ما گفتیم از باب سوء تألیف. ممکنه مثلا شما حالا فرض کنید که از باب سوء اعتبار هم باشه، یعنی قیدی رو باید اعتبار میکردیم اعتبار نکردیم، بیاد حالا اعتبار کنیم چی میشه. لوکان الادم متصورن لکان متمیزن فزن، باید قید فزن میابردیم نیابردیم، حالا میاریم میشه متمیزن فزن، بعدم میگیم لوکان متمیزن فلخارج لکان موجودن فلخارج. توجه میکنید اونی که باید اعتبار میکردیم اگر بیاریم بازم سوء اعتبار تعریف داره، یعنی با آوردن قید مشکل حل نمیشه. باب سوء اعتبار هم اینه که اگر شما قید بیارید، قیدی که لازمه بیارید، بیارید مشکلتون حل بشه. اینجا مشکل باید حل نمیشه. متمیزن رو مقید میکنه به فسه، متمیز دوم مقید میکنه به فلخارج، بازم این مشکل از حد وسط تکرار نشده. اما در قبلی، در قبلی حل میشه. در قبلی اگر شما میابردید لوکان شیئون کذا ممتنعن، یعنی ممتنعن به امتناع اعتباری، مشکل دیگه نداشتید، نمیگفتید دیگه بعدش نمیگفتید که اگر امتناع در اعتبار هست پس در خارج موصوفش هست. توجه کردید؟ خب مشکل این بود که ما فکر کردیم امتناع در خارج هست، گفتیم موصوفش هم که ممتنع باید در خارج باشه. خب اگر در قضیه اول معین میکردیم که منظور از ممتنع امتناع اعتباری است، دیگه توقع نداشتیم که امتناع اعتباری که وصفه موصوفش هم در خارج باشه، گفتیم موصوفش هم در اعتبار. توجه کردید؟ اونجا اگر ما قید رو می آوردیم مشکل حل می کردیم، قیاس می تونیم نتیجه بگیریم، یه مقدمه می دهیم اضافه می کنیم نتیجه می گرفتیم، اما اینجا نمیتونیم کار بکنیم. اینه که اون قبلی سوء اعتبار حمله، این بعدی که بحث اول امروزمون بود از باب سوء تألیفه. در مان حنفی هم که الان خوندیم از باب سوء اعتبار حمله، یعنی اگر قید رو بیارین درست میشه. جزء علت بگید علت الحیات، علت السمع الحیات مع الآلات، درست میشه، دیگه مشکلی نداریم، میتونید بعد قضیهتون قیاستون ادامه بدید. مشکل از اینجا پیدا شده که شما قید حذف کردید، اگه قید بیارید مشکل حل میشه، ولی در اون مثال لکان متمیزن قید هم میابردید مشکل حل نمیشد. خب ظاهرا به بعدش نمیرسیم دیگه، بحث مفصلی داره، حالا دو سه دقیقه بحث دو سه دقیقه هم به جایی نمیرسیم.